و طرح جلدش هم از این طرح جلدهای بازاریه و یه جورای خلاصه هم کرده رمان رو، یعنی یه برداشت دیگه ای کرده حالا مترجم و عنوان رو گذاشته عشق ممنوع. فکر میکنم اونجا که وزارت عشق یه ساختمونیه که پنجره نداره در نداره به اون داره اشاره میکنه.
جالب بود، من نه به چنین کتاب
فکر میکنم 1330 این حدودا این کتاب بین 30 تا 40 منتشر شده بوده.
خب بخیر، واقعا نگاه به اون در واقع اصالت اثر خیلی کم بود.
بله.
متاسفانه دهه 30 به خصوص بسیاری از مترجمین در حقیقت فقط سرعت و جذب مخاطب براشون مطرح بود و در کنار مترجمین قدر
بله.
ما داشتیم در اون دهه ها در حقیقت اینها هم بود، بازاری را هم برای خودشون اشغال میکردن. انتخاب در واقع نخست بسیاری از اینها بعد از سلاخانه شماره 5 همین تیم اوبراین هست که نگاه تنظامیزی به جنگ در واقع ویتنام داره و اتفاقهایی که در این جنگ برای او رخ میده و به گونه تنظامیز روایت میکنه. از جمله من اگر اجازه بدید اشاره داشته باشم از همین کتاب آنچه با خود حمله میکردن که بنویسه: از آمدن اطلاعیه برای رفتن به ویتنام و خشک زدنش که به گفتش مرد جنگ نبود، تفنگ رو از تیر و کمان تمیز نمیداد که چرا یک خنگ معتقد به برتری آمریکا با مخ آکبند و دکمه راه انداز دستگاه پرتاب بمب بر سر هانوی با یکی یا یکی از دخترهای خود لیندون جانسون جنگ را دامن نمیزنند. بایستی قانونی وجود داشته باشد. یادم میآید که خشم در معده میپیچد، بعد میسوزاند، به نوعی ترحم دود کننده در حق خود مبدل می شود و سپس به کرختی. با خود گفتم به کانادا فرار می کنم، بیشتر وقتم را در تنهایی می گذراندم، اما اطلاعیه ثبت نامی هم در کیف جیبم قایم کرده بودم که بیشتر آزارم می داد. و یک اشاره باز تنظامیز دیگه: گاه شبها با ماشین پدرم را بر می داشتم و بی هدف اطراف شهر به راه می افتادم و در حالی که برای خودم دل می سوزاندم درباره جنگ، کارخانه تولید گوشت که در آن کار می کردم، زندگی خودم که به نظر می رسید به درون کشتار فرو می ریزد، فکر می کردم احساس فلج شدن می کردم، احساس می کردم گزینه های پیش رویم می روند و از بین می روند. انگار از دهانه یک قیف عظیم به پایین فرستاده می شوم و کل جهان به دورم تنگ می شود، راه برون رفته بی درد سری ندارم. دولت آمریکا با به تأخیر انداختن آموزش های تکمیلی مخالفت می کرد و تندرستی من هم کامل بود و بخشودگی ناشی از وجدان هم شامل من نمی شد. در آن سو ویتنام یا در مرکز همه اینها حقیقت تلخ ترسیدن وجود داشت. نمیخواستم بمیرم، نه اینکه هیچ وقت، ولی به هر حال نه در آن موقع و نه در آنجا و نه در جنگ ناحق ویتنام. احساس میکردم که مانند علف هرز در وجودم ریشه میدواند. اشاره های تیم اوبراین بسیار تنظامیز و تلخ هست از جنگ ویتنام و این خود عنوان زیبنده کتاب که آنچه با خود حمل می‌کردند هر کدوم از سربازان، بعضی ها واسه عکس کودکشون و بعضی ها کیف نمیدونم تصویر دختر دلباختشون و یادداشت ها و از این گونه.
حالا به کار طنز اشاره کردید، یه کار خاطره اومد خیلی سال پیش، شاید 30 سال پیش این کار رو من دیده بودم، شایک سرباز پاکدل، کاری بود از کارل چاپک که کارخانه مطلق سازیش هم اینجا منتشر شده بود که یه نگاه طنزآمیز بی‌نظیری به جبهه و جنگ و اون اتفاقات اروپا و جنگ جهانی داشت. الان نمیدونم هست این کار تو بازار یا نه، خیلی کار قدیمی بود. و یه کاری هم بود که شاملو ترجمه کرده بود از یه نویسنده رومانیایی به نام زاهاریا استانکو که الان اسم کار رو باید فکر کنم خاطرم بیاد. اون هم یک رمان بسیار حجیم بود که ماجرای جنگ بود، یه پسر جوانی که به همراه مرد دیگری در جنگ بودن، در گریز بودن و اتفاقات خیلی زیاده. کارهای
اشاره بکنم
پا بره ممنون یادآوری کردین. این کارهای جنگ خیلی زیاده و بعضی از اونها واقعا کارهای درخشانی هن که هنوز هم میشه اونها رو خوند، لذت برد به عنوان یه اثر ادبی. این لذتی که دارم میگم یه سری از کارها مثل سلاخانه شماره پنج کارهای تلخیه ولی آثار ادبی درخشانی هستن و قطعا لذت داره خوندنشون. خب آره دیگه وقتمون هم تمومه. کاش که یه فرصتی بود درباره ادبیات داستانی ایران هم صحبت میکردیم، حالا در یک فرصت دیگه حتما صحبت میکنیم. چند تا رمان خیلی خوب داریم مثل کارهایی که حبیب احمدزاده نوشت، احمد دهقان نوشت، مثل سفر به گیرای 270 درجه، شطرنج و ماشین قیامت،
خارق‌العاده
کار بسیار خوبی هم و داستان کوتاه‌های خوبی داریم در زمینه ادبیات جنگ. اون به نظر من داستان کوتاهمون یه جایی از رمان هامون بهترن
و طنز هم در تمام میکاره، به خصوص
بله.
احمدزاده و بله. عرض کنم که خود احمد دهقان بله. فوق العاده، یعنی طنز حضور در واقع آدم ها با اون شادابی در واقع نوجوانانه و جوانانشون و سر به سر هم گذاشتن که خیلی خوب نگاه کردن، یعنی واقعا جز انتخابای نوشتهای خوب احمد دهقان بود.
بسیار متشکرم جناب کوچویی عزیز، همراه ما باشید، در بخش دیگری با شما خواهیم بود.
می گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر و شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فرق خون پشان، داغ جدا آتش حسرت به جان، خورشیدی تا دیدی ای شهید، در دل ما جاویدی ای شهید، می گرید در سوگر آسمان، می سوزد از داغت شمع جان، چون روید لاله از خاک تو، یاد آرم از جان پاک تو، یاد آرم از جان تو، بنگر چون شد دلها خون شد زین آتش ها، از موج خون شد ناله گون دشت و صحرا، Thank you. دهد آبان ناز جان فدای وطنم خاک ایران کفرم ای دریغم ناله امام گشت گلدون خفت در خون خارشیدی تا میدی ای شهید در دل ما جا میدی ای شهید میگرید در سوگت آسان میسوزد از داغت شمع جان.
شبتون بخیر باشه. در بخش پایانی با جناب خالصی قرار شد که درباره شاهنامه صحبت بکنیم. خب چون فرصتمون هم خیلی زیاد نیست، یه 12 دقیقه فرصت داریم دیگه.
ادامه بدیم. خواهش میکنم. تو بخش پیشین اشاره کردم که تو ادبیات جنگ و در ادب کلاسیک ما، و تکرار میکنم با اجازتون و مصرم بر این تکرارم که یک خط مرزی با ادبیات دفاع مقدس در 8 سال خودمون بله. کاملا باعث قابل شد. من راجع به ادبیات جنگ در ادبیات کلاسیک دارم صحبت میکنم. یک اثر بسیار متفاوت طبیعتا شاهنامه است. اشاره کردم به اینکه مطلق گرایی در شخصیت ها نیست و برای من خیلی مهمه، چون در تولید آثار حماسی یا ببخشید در تعریف آثار حماسی معمولا این مطلق گرایی ما میبینیم، در شاهنامه این استثناست. اما اجازه میخوام که به استثناهای دیگر شخصیت سازی، فضا سازی و نگره های ادبی فردوسی اشاره بکنم در مورد اون چه که میگیم یا اخلاق جنگ یا ادبیات جنگ. مثلا در شخصیت کیخسرو که البته شخصیت بسیار عجیبی است، متفاوته. وقتی که افراسیاب شکست میخوره و کیخسرو دستور میده به جای اینکه به اموال حالا لشکر منهزم، لشکر شکست خورده تجاوزی صورت بگیره، کشوری که حالا کشور اگه تلقی بشه نیروهای افراسیاب رو تلقی بکنیم، یه کشور اشغال شده باشه، میگه مهر و محبت. این در اوج جنگ، یعنی ما میدونیم که بالاخره شاهنامه نوعی جنگ نامه است، سراسر نبرد، توصیف نبرد و کشمکش و دلیریه. اما بلا فاصله تشبیهاتی که داره جناب فردوسی در شاهنامه که میگه سرزمین دشمن رو ما یک زمستان شکست اونجا تلقی میکنیم برای در کام مردم اون سرزمین که دشمن هستن، ما اینو باید به بهار دوستی و مهر تبدیل کنیم. چند بیت رو با عزتون میخونم که نصایح و دستور جناب کیخسروست به لشکر خودش. ز دلها همه کینه بیرون کنید، به مهر اندر این کشور افسون کنید، به کوشی و نیکی به کار آورید، چو دیدید سرما بهار آورید. و بعد توصیف میکنه چون ابیات مفصله که پیچیده رویان، اون چیزی که بالاخره ما میدونیم که در جنگ ها اسارت و غنیمت شامل افراد هم میشده، پیچیده رویان تعبیری است که به کار میبرن که ما اونجا باید مواظب باشیم و مرزهای اخلاقی رو رعایت بکنیم. و بعد ادامه میده که توصیه‌هایی که جناب کیخسرو داره که نیاید جهان آفرین را پسند، که جویند بر بیگناهان گزند، هر آن کس که جوید همی رای من، نباید که ویران کند جای من. و ادامه میده که ما این ویرانه رو باید تبدیل به آبادی بکنیم. فراموش نکنیم که این پس از پیروزی است، پس از شکست دادن لشکر دشمن هست. البته میتونیم اینجا بگیم که خب یک بالاخره شخصیت متفاوتی است، کیخسرو یه وجه عرفانی بسیار برجسته ای داره. اما خب نه، این در سایر بخش های شاهنامه هم هست. یه نگاه دیگه ای که حکیم فردوسی داره اینه که طبیعت هستی و این نبردها اینه که خون و خونریزی پشت سر همه. و در داستان رستم و سهراب که بالاخره یک شکل بسیار برجسته است که رستم بالاخره دستش به خون فرزند آلوده میشه، ولی بالاخره این که ما یک قانونی داریم که بدون تبعیض عمل میکنه که خونریز خودش روزی لاجرم و ضرورتاً طعم تیغ رو خواهد چشید. این اتفاقی است که میفته هر چند رستم باشه، رستمی که حالا از بچه پهلوانی و اخلاقی بسیار برجسته است. هر آنگه که تشنه شدستی به خون، بیالودی آن خنجر آبگون، زمانه به خون تو تشنه شود، بر اندام تو موی دشنه شود. یعنی یک هشداری است که فردوسی میده که این تکرار میشه. یه ابیات ناصر خسرو هم هست که این یک قانون رو اشاره میکنه که چون تیغ به دست داری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. و اونجا توصیف میکنه که این یک، هندی ها میگن کارما، خب ولی نه با این حالا تعبیر و اصطلاح کهن و ادبیات کلاسیک، ولی این قانون رو بارها به کرات یادآوری میکنه که این یک قانون نیست که کسی که خونریزی میکنه خودش دچار این حالت خواهد شد. از شکل اون چیزی که در فرهنگ عمومی هست فراترها، در فرهنگ عمومی ما یک پادفرهی قائل هستیم، این یه شکلی است که میتونه حالا مثبت یا منفی تلقی بشه و شکل‌های متفاوتی داشته باشه. این چیزی که حکیم ابوالقاسم فردوسی به نظر میرسه بر اساس حکمت کهن، بر اساس اون نگره انسان ایرانی به این مفهوم تیغ داره، در این ستایش دلاوری، شجاعت، حماسه، آزادی، آزادگی و اینکه ما برای حفظ نام که آبرو و اعتبار و شخصیت و ذات ماست هم از کشتن هم از کشته شدن گریزی نداریم، در این حال شکل‌های دیگری از بودن رو هم جناب فردوسی تصویر میکنه. باز هم چون مجالس من فقط اشاره بکنم، باز در داستان نصایح جناب کیخسرو در بحث به اسارت گرفتن افراد دشمن به صراحت میگه که این اسیران رو ما اگر بکشیم دیگه امکان زنده شدنشون نیست، اما اگر نگه داریم هم کشور میتونه روزی از اینها استفاده بکنه. هم شکلهای دیگری که مرز فرض بفرمایید که اون چیزی که بهش بگیم امروز کرامت انسان،
اینجوری نگاه سیاست نامه‌ای هم هست دیگه،
یه درجه متفاوت. نگاه سیاست اونجاست که میگه که من مثلا این بیت رو بخونم که میگه که مبادا که زنده به کار آیدد، بدو کشوری خواستار آیدد. این سیاست نامه‌ایه. چو کشته بود زنده کردنش باز، کسی کی تواند به عمر دراز. به هر کار مشتاب ای نیک بخت، بویژه به خون زان که کاری است سخت. این دو بیت دیگه سیاستنامه نیست، این دیگه فلسفیه. این که نگاه انسانی است، انسان خونش محترمه و اگر با شتاب این اتفاق بیفته دیگه گریزی نداریم. باز در شکل دیگری با این که یک حقیقت قطعی است در تاریخ ایران، در تاریخ ایران در شاهنامه و در توصیف جناب فردوسی از جنگ‌های متعددی که در ایران هست، باز هم به نظر میرسه هر نبردی باید مشروع باشه. از جمله در نبردهای آخرین وقتی که با افراسیاب که کیخسرو میخواد بجنگه، دغدغه مشروعیت داره. فراموش نکنیم که کیخسرو، سیاوش، افراسیاب، ایران، توران، یعنی مرزها کاملا مشخصه، واضحه، لشکر دشمن، لشکر خود اینا مشخصه. اما در این حال در ابیات طولانی اشاره میکنه، دعا میکنه که اگر من در این وضعیت مبنای جنگ و نبرد من بر اساس عدالت نباشه، خداوند پیروزی رو از من دریغ کنه. ببینید، نه اینکه من فقط در این جنگ بر اساس اخلاق و عدالت رفتار کنم، خود این جنگ ذاتاً مبتنی بر عدالت باید باشه، مبتنی بر آیین باید باشه به تعبیر شاهنامه. یعنی در اوج قدرتی که داره، نبردهای آخرین هست و اقتدار قدرت مسلطه، در این حال انگار یه شکی هست که مشروعیت من چگونه خواهد بود در اینجا، مشروعیت این نبرد. و این شک به نظر میرسه که جناب اسلامزاده یک بنمایه اخلاقی امروزه است. حالا من در انتها عرض بکنم که با توجه به اینکه هفته دفاع مقدس هست، به این بهانه من در مورد ادبیات جنگ در ادب کلاسیک صحبت کردم، میخوام عرض بکنم در این تفکیکی که باید قائل شد بین ادب جنگ در ادبیات کلاسیک فارسی و ادبیات نوین، حوزه کارکردها، شکل‌های بیانی و دو نوع ساختار متفاوت داره، اما نظر میرسه ارزش‌های بسیاری در ادبیات کلاسیک در ادبیات جنگ ادبیات کلاسیک وجود داره که همین امروز هم میشه استفاده کرد. اگر از این دوگانه درست تهییجی انتقادی بگذاریم، یه دوگانه درستیه ادبیات تهییجی در هنگام جنگ و ادبیاتی که فاصله انتقادی میگیره، این دوگانه رو کاملا میپذیرم. ولی در مورد اگر بخوایم متاثر بشیم از ادبیات کلاسیک فارسی در مورد ادبیات جنگ، باید از این دوگانه عبور کنیم.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما همراهان گرامی که با برنامه صدای پای شب این هفته همراه ما بودید. به اتفاق همکارانم با همه شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. بدرود. برنامه صدای پای شب رو از رادیو گفتگو شنیدید. امیدوارم که هر گوشه و کنار کشور پهناورمون که هستید در این شب پاییزی سلامت و تندرست باشید.
8 سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه زمانی نیست، گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما می‌تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند، مصرف کند و سرمایه گذاری کند. حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی. در آستانه آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با مشارکت و همراهی عموم مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز سراسر کشور، و با شعار محوری ما متحدین، ویژه برنامه های 43 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. جمعه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت معنویت، شنبه 1 مهر ماه ولایت مداری جوانان علم و دانش‌پژوهی، یک شنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت، دوشنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی، سه‌شنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان، چهارشنبه 5 مهر ماه وحدت ملی بصیرت، پنجشنبه 6 مهر ماه نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران روحانیت عشایر روستاییان و پیشمردان کرد مسلمان، جمعه 7 مهر ماه فرماندهان عزتمداران حماسه آفرینان، ستاد مرکزی گرامی داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم، از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
رادیو ایران با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می کند
رونمایی روایت های رادیویی از زندگی شهیدان.
140 شهید،
140 روایت،
همراه با بخش های گوناگون
در هفته دفاع مقدس
با حضور خانواده های ارجمند شهیدان.
3 مهر ساعت 10 صبح،
استودیوی شماره 1 رادیو.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
ام حسیبت ام ما اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند 9th دوره جایزه جهانی 40. علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی 40.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، شما عزیزان میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. همچنین میتونید به آرشیو اون برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. در این فرصت شما شنوند